أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ملخص بحث‌های سابق این شد که بر اساس روایات یجب الترجیح بالمرجحات و در جایی که مرجحی نبود تخییر. معنای تخییر چیه؟ و آیا تخییر ابتدایی است یا استمراری؟ بحثایی است که در فصل قبل گذشت. مرجحاتی که شمرده شد و روش تکیه شد دو مرجح، یکی موافقت الکتاب و یکی مخالفت العامه، که در روایات معتبری مورد تصریح واقع شده بود. سوال اینجاست که آیا اکتفا می کنیم به همین دو مرجح و اگر این دوتا نبود فتخییر، یا نه می شود از این مرجحات تعدی کرد و باید تعدی کرد و بعد اگر هیچ مرجحی نبود اون وقت میشه جای تخییر. یادمون نره مقدمات سابق، اصل در تعارض بین الامارتین تساقط شد، خرجنا از تساقط بالاجماع و نص بر عدم تساقط، ولی حالایی که تساقط نیست چه باید بشه؟ اصل ثانوی این که اگر مرجح بود بالمرجح و اگر نبود توقف یا تخییر عند فقدان المرجح. نتیجتا وقتی این کبرار داریم که اگر مرجح بود یجب الاخذ بالمرجحات، مرجحات چیه؟ اون دو مرجح قدر متیقن، اما آیا چیز دیگری غیر از اونها هم مرجحون که باید اخذ به اون بشود؟ نوبت به تخییر یا توقف نمیرسد یا نه؟ این جمله رو که روش تأکید میکنم، این کلمه را، برای این که اخذ بالمرجح، ولو حالا هیچ دلیلم برش نبود، خب الاحوط، حالا که بناس بین دو روایت مخیر باشم، هر چرا که احتمال بدم مرجحون حساب باز کنم روش، اشکالی که نداره، احوط هم هست. بله آقا، بله آخوند که بنا گذاشت همش تقییه، ولی در این حال بل اخذ بالمرجحات که مستحبه، مستحبشو فقط در این دو مورد میتونیم بگیم. آیا جاهای دیگه هم میتونیم بگیم؟ نه، حتی اگر ثابت نشد، تعدی ثابت نشد، در این حال اخذ بالمرجحات هرچه احتمال بدی باز احوط مطابق با احتیاطه، یا مخیری بین این دوتا یا این که روشنه دیگه، میشه قدر متیقن. این احوطیتش لا کلام فیه، اما عمده اینه که ما از دلیل استفاده کنیم، نه همونطور که اگر یکیش موافق الکتاب باشه دون دیگری، اگر یکیش مخالف عامه باشه دون دیگری، اونجا باید اخذ کنی به ذل مرجح و تخییر نداری، بیایم بگیم هر گونه مرجح دیگر هم این چنین تعدی کنیم از موارد این مرجحات به ایه شیء انی که یکون مرجحن به نحو من الانها یجب الاخذ به او و یسقط آخر عن الحجیه. این رو تعبیر میکنیم این بحث را، آیا از مرجحات منصوصه میشود تعدی کرد به غیر اونها، چیزایی که احتمالاً قابلیت ترجیح دارن میشود تعدی کرد، یعنی اون بشه دلیل که به عنوان یک دلیل به ما بگه بله این موارد هم مرجحون. تعدی به این معناست نه خود به خود اضافه کنیم که دلیل بشه بر لزوم ترجیح. این سوالی است که حالا در این فصل داریم واردش میشه. مرحوم شیخ علیه الرحمه اختیار میکنه لزوم تعدی را که بله اختصاص به اون دوتا نداره، یا بعضی ها که تو روایت مثلا مرفوعه زراره یا مقبوله عمر ابن حنزله رو فرض این که اونا رو جزء مرجحات روایت بگیریم اختصاص به اونا نداره، بلکه ترجیح به این طبع اصطلاح توسعه داره چیزهایی که همین قابلیت ها رو داشته باشن. عنایت بفرمایید یه وقتی در این مرحله تعدی همین اندازه مثلا خودمون تنقیح منات کنیم، بگیم آقا این مواردی رو که شارع گفته عفو کن به ذل مرجح چرا، یه چیزی خودمون فکر میکنیم علتش مناتش چنین و چنانه، تنقیح منات میکنیم پس بشه دلیل بر جاهای دیگر هم هر جا این منات درش باشه. ظاهرن در کلام شیخ اینجوری مطرح نشده، نه بلکه شیخ میگه تو متن خود روایات کلماتی هست که از اونها استفاده میکنیم، خود متن روایت میشود دلیل بر این توسعه و تعدی. چیا؟ چند مورد رو بهش استدلال میکنه. یک، در روایت مقبوله عمر ابن حنزله ترجیح خذ به اصدقه ما و اوسقه ما، اینا رو امام مرجح قرار میده. برای چی؟ اینا چه خصوصیتی داره که مرجح میشه او رو اخذ بکن دیگری رو بذار کنار؟ چه خصوصیتی داره اینها؟ لیس الا اصدق و اوسق حرفش اقرب الالواقع، ما داریم دنبال واقع میگردیم دو روایت متعارض پیدا کردیم، میخوام تکلیف ما در این مسئله بدونم خوردم به دو روایت متعارض، یکی میگه نماز جمعه واجبه دیگری میگه نماز ظهر چهار رکعتی، دو تا گفتاره دو تا نقله، امام میگه خذ به اصدقه ما و اوسقه ما، اونی که راویش اصدق است و یا اوسق، اصدقیت و اوسقیت چه تأثیری داره در این؟ لیس الا از این جهت که او بیشتر انسان رو به واقع میرساند، نزدیکتر به واقع، اقرب است به مطابقت واقع از اون خبر دیگر، پس معلوم میشه ملاک این اقربیت. بنابراین هر مزیتی که یوجب الاقربیت الالواقع میشود جزء مزایا، میشود جزء مرجحات. هر چیزی که یوجب اقربیت به واقع را، حالا صفات راوی، خصوصیت روایت، جهات مختلف، چیزهای مختلفی ممکنه باعث بشه که بگم این نزدیکتر به واقعه. هر چی که نزدیکتر به واقعه تشخیص دادم و مرجحون
مثال تنقیل مناب کردم بود یا
استفاده از خود روایت که استقیت و اوسقیت رو گذاشته. از اول میفهمیم از روایت استقیت و اوسقیت بما انهما یوجب الاقربیت الواقع. بعد گفته والمؤید لذلک، شنونده هم از این جواب عبام یه همچین مطلبی فهمید. ولذا سؤال بعدیش اینجوری مطرح کرد که آقا اگر این دو نفر هر دو از هر جهت مساوی بودند، از هر جهت مساوی بودند، نپرد نگفت دیگه از چه جهت و از چه جهت، رفت سراغ هر جهت. این نشون میده راوی هم ازش همین عمومو فهمید. دیگه نپرسید که آقا اگر یکیشون اصدقه یکیشون اوسقه حالا چی کنم. فروز مختلفی ممکنه در اینجا پیش بیاد، یا اینکه یکی از دو صفت رو داره یکی دیگه‌ش رو نداره و امثال اینا دیگه سوال نکرد راوی. یک سره رفت سراغ این که اگر این دو نفر از هر جهت مساوی بودن لا یفضل احدهما علی الاخر، اون وقت امام رفت سراغ اون مزایایی را که ممکنه در خود صفات راوی باشد، به اصطلاح در خود روایت باشد. خود به مشتر بین اصحابک که اون میشه صفات روایت نه دیگه صفات راوی. اینم شاهد بر این که راوی هم خودش اینجوری فهمید. مرحوم آقای آخوند روی این فرمایش شیخ اشکال میکنه، هم در کفایه و هم در حاشیه بر رسائل. اولا بله این دو مزیتی که اینجا ذکر شده، اقربیت به واقع درش هست، انکار اینو نمی کنی، اما آیا هیچ جهتی دیگه ای درش نیست؟ اینی که این خصوصیت در این دو صفت در این دو مزیت هست دلیل بر این نیست که فقط برای این جهت حجت قرار داده شده، مرجح قرار داده شده. ممکنه شارع مقدس در دید وسیع خودش در این دو صفت یه جهات دیگه ای رم دیده و از این جهت مرجح قرار داده، به حساب اون جهات، به حساب تکریم صداقت، تکریم وثاقت، هر کدوم بیشتر این صفت رو داشته باشد، در حالی که اونای دیگه ربطی به نشون دادن واقع و حکایت از واقع نداره. صرف این دلیل بر وحدت ملاک نیست. بله این جهات فرض کنیم مؤثر، اما همین ملاک ولا غیر، یعنی این با یه جهات دیگری، اون مرجعات دیگه‌ای که شما میخواید پاشو تو کار بکشید از یه نظر با اینا هم تا همسان هستن، شاید یه چیزای دیگه هم در اینجا باشه که اونا دیگه ندارن این رو، از چجور میخواید تعبی کنید به جای دیگر. و شاهد و علا ذالک اینه که ببینیم تو همین روایت یه اوصاف دیگه ای هم دنبالش ذکر شده و عطف بر اونها شده که اونا جنبه اقربیت الواقع ندارند. این ملاکی را که شما تو این دوتا دست گذاشتید روش، تو اونای دیگه نیست. دنبال این جمله همراه با این خذ به اورعه ما، خذ به افقهه ما. اوره و افقه چه دخالتی داره در روایت و نقل حدیث؟ فقیه خیلی هم فقیه آل الال، اون نقل حدیث کاری به فقاهت نداره. نقل حدیث چشم و گوش درست حسابی میخواد، نه فقاهت و فهم در روایت. فعلا متن رو نقل میکنه و چه بسا اگه بخوایم تحلیل کنیم، نقل فقیه قابل شبهه ایست که در نقل افراد عادی نیست. افراد عادی وقتی یک جمله ای رو از امام میشنوم، گوششون به حرف امامه، بعدم میان همون رو بدون کم و زیاد نقل میکنه. افراد فقیه نه، وقتی که میخوان همون رو بگن، هی ذهنیات خودشونه باش مخلوط میشه، چیز دیگه از آب در میاد. خدا رحمت کنه مرحوم آقای بهشتی، صحبت بود خودشه وقتی نقل میکرد که من درس آقا که میرفتم اول بنا گذاشتم بنویسم، بعد یه مقدار که نوشتم دو مرتبه نگاه کردم، دیدم نوشته های من با حرفایشون خیلی فرق داره، یه چیز دیگه شده، دیگه ور کردم ننوشتم. خب ذهن فعال مخلوط میکنه، به خلاف ذهن غیر فعال که عیناً مثل ضبط صوت می نویسه یا نقل میکنه و امثال اینها.
خب
فهمشو نمیخواییم، ما اتفاقا همینو میگیم، میگیم یه چی نمیفهمه، میگه من اینو شنیدم، میگن حرف راست رو چی میگن؟
از بچه
بشن. بله، وقتی بزرگ میشه و عاقل میشه، هی حرفا رو که کم و زیادش میکنه، چی چیش به نفعشه چی چیش نیست، یه تیکه رو بگه یه تیکه رو نگه، امثال اینا. اما اونی که نه، بچه این که میشنه و این اونو نقل میکنه. بنابراین افقهیت مسلمن در صحت نقل و اقربیت الواقع من حیث نقل نداره. یا فرض کنیم افقه از این نظر که در مسائل فقهی تتبع بیشتری داره، یا در مسائل اصولی دقیق تر و بهتر وارده، اینا هیچ کدوم تأثیر رو نقل روایت نمیگذاره. و یا اورعیت، مرحوم آقای آخون میگه ممکنه یکی خیلی اورع باشه، از همه شبهات هم پرهیز میکنه، اما در طهارتش، در نجاستش، در نمازش، در عباداتش، در چی و چی و چی، ولی اینا کاری به نقل حدیث نداره، دخالتی در نقل نداره.
یک کمی شاد داشته
باشه، یک کمی شاد داشته باشه،
نقل به مضمون نمی کنه، حواست نبود نیست بگم که به امام دروغ بسته باشم، خیلی اهل احتیاطه.
حالا اگر اهل احتیاطه در اون جا، من این جا چیگه نمیدونم که اینه که حالا بیان مرحوم آخون که این موارد تورع در شبهات، جهد فی العبادات، کثرت تتبع در مسائل فقهیه، مهارت در قواعد اصولیه، اینا باعث این نمیشه که خبرش، روایتش اقرب الی الواقع بشود. پس تو خود روایت میبینیم دنبال اون دوتای اولی اینا هم ذکر شده که اینها از قبیل تقرب به اصطلاح اقربیت الی الواقع نیست. حالا اگر فرض کنیم اون دو قسم اول ظهور در این داشته باشه که من حیث الاقربیت علل واقعه، وقتی این دو جمله رو میذاریم کنارش، این ازش استفاده میکنیم که نه، این سبب سبب واحد نیست و لا یصلح برای اینکه این ترجیح این چنین باشد، پس این دو رواد صفت شاهد بر این میشه و قرینه بر این میشه که مراد از اولی هم این حیث اقربیت الواقع نیست، بلکه همون حیث های مختص به خودشه. این بیان مرحوم آخوند. بعدم اضافه میکنند، اگر چنانچه شنونده ازش فهمیده بود اقربیت الواقع ملاک هر گونه اقربیتی بوده باشد، یه سؤال دوم جا نداشت. بعد بیاد بگه آقا از این جهات همه با هم یکسانن و تو که فهمیدی که همه هر اقربیتی ملاکه، دیگه چه سؤالیه که میکنی؟ جای سوال نداشت برای دوم. سوال دوم که این دوتا از این نظر مساویان، اگر ازش عموم فهمیده بود دیگه جو سوال دوم رو نباید مطرح میکرد. این بیان مرحوم آقای آخوند اشکالاً بر شیخ اعظم. در رابطه با بیان مرحوم آخوند چطوره؟ در اینجا اولا یه تحلیل رو باید بهش اضافه کنیم. شما آمدید، آیا سوال اینو ابتداعا فهمیدید و اذعان کردید که ظهور اوثقیت و اصدقیت در نزدیکی به واقع، قرب الالواقع، اقربیت الالواقع، بعد میخوای به ظهور اون دوتای دیگر این ظهور رو از بین ببرید و خدشه کنید، به تعبیری که میگید فیکون و ثانی شاهدن و تصرف در اول. پس اینو پذیرفتید آیا خون که ظهور اون دو جمله اول در اینه که اونی که اقرب الالواقع باشه، حالا میخواید به ظهور این دومی که اقربیت درش نیست بگید نه، پس اونم ملاک دیگه‌ای داره و جهت دیگه‌ای داره که نمیدونیم، چون نمیدونیم قابل تعدی نیست. اگر اینه مرادتون، عرض میکنیم در همون جمله دومی احتمال دیگه‌ایه، اوریت و افقهیت. شما رفتید سراغ این که اور و افقه یه جوری فرض کنیم کهش ربطی به صحت و سقم نقلش نداره، اون وقت این شاهد بشه برای این که صحت و سقم اقربیت به واقع ملاک نیست. نه، عکس قضیه، یعنی همون اوریت و افقهیت دو مقدمه، قد یکون دخیلن در صحت نقل. در بعضی موارد اوریت در نقل، اوریت در حدیث، به تعبیر آقا آدم متدینیست دقت میکنه که یک ذره کم و زیاد نقل نکنه، یا آدم فقیهیست بهتر میفهمد و درک میکنه و به اصطلاح میگیره حرف امام را. گاهی حرف امام رو لا یدرکو، مگر افقه؟ چقدر در روایات زمانهای اولیه تأکید میشد اینایی که میشنون حرف را نقل کنم برای من هو افقه من، برای کسانی که فهمشون بهتره. خب کسانی که فهمشون بهتره بهتر میفهمن، اونا اون وقت اگر نقل کنن که حالا فرض اینه اورع به استق هستن، اوسق هم هستن، اینجوری هم باشن و بهتر نقل میکنن. شد اینا رو محاسبات بید. نمیگیم اورعیت و افقهیت همه جا مصداقش این چنینه، اما عرف در مقام شنیدن این دو جمله عطف به یک دیگر در کنار یک دیگر از این زیرش هم میفهمه من هو اورع و افقه فی الحدیث در نقل، تا از جهات دیگر نجاست و طهارت و حیض و نفاسش مثلا، نه از این نظر. ولا اقل اذا دار الامر در جمع بین این دو جمله خذ به استقه ما و اوسقه ما و اورعه ما و افقهه ما، که آیا اون ظهور استق و اور به اصطلاح اوسق تقدم دارد یا این ظهور تقدم داره که دست از اون ظهور برداریم؟ نه، اون ظهور اولی اصدق و اوسق نزدیکه به بحث اطمینان در نقل. این دو جمله زینم شما میرید سراغ یه موارد نادری که قد کونو مثلا اورع و افقه باشه در یه چیزهای دیگه‌ای که ربط به حدیث نداشته باشه، که این موارد موارد نادره، ولذا تصرف در این طرف که بگیم مقصود اورعیت و افقهیت در حدیث هم هست، این تصرف مشکلی نیست، معمول متعارفه، نه یک تصرف مشکل. بنابراین میتونیم برگردیم به حرف شیخ بگیم بله اون دو جمله اول ظاهرش اینه و این جمله زیلم ظهور اون اول رو از دست نمیدهد.
تو اصلا اورعیت یا افقهیت ظهورش در اینه که در همه کار اورعه دیگه، اینکه شما بینو مقید کنید در نقل حدیث اورع نیست، در همه کار اورعه جز هم نیست.
ببینید بالاخره خود روایت اورع فرض کرده، یعنی میشه ورع باشه ولی دیگری از او اورع باشه. اورعش چیه؟ گاهی قد یکون بالموارد و قد یکون به شدت و ضعف در خودش، کنه یه نوع تفاوت در موارد درش مفروض. افعال انسان جنبه های مختلف داره، ممکنه در یه جاهایی خیلی دقیق باشه در یه جایی نه، ممکنه امکان داره. ما اینجا هستیم و ظهور، که حالا از اینجا وقتی امام در مورد تعارض بین دو روایت در این مقایسه رو مطرح میکنه، میگیم از اول خودش ظهور داره، مقایسهش از این حیث که کدوم نزدیکتر به واقع باشه و که انه روایتش درستتر بوده باشد، مطابقتر با واقع باشه، خود به خود ظهور اولیش میاد اینجا. و اگرم نبود در جمع با اون دو قسمت قبل تصرف در اینجا به حمله ها بر اورعیت و افقهیت از حیث نقل حدیث از حل و راحت تر در این قصه. علاوه بر این که تو خود روایت یه جمله‌ای هست، متن روایت یادتونه یا نه؟ راحت بفرمایید نه. در همین جا وقتی امام داره اینا رو بیان میکنه، الحکم ما حکم بهی اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما، یه کلمه فی الحدیث اینجا داریم، که حالا فل حدیث متصل به استقیت، استقیت همون دو فراز اول استقیت در حدیث لا اشکال، اما یحتمل لقائلن ان یقول که بگیم این فل حدیث قید برای هر چهار جهت همه اینها، اوره در حدیث، افقه در حدیث، استقه در حدیث و اعدل در حدیث و امثال اینها به همه بخوره، قابلیت رو داره که این مربوط به همه باشه. وقت نتیجتا خود این اورعیت و افقهیت موضوعش میشه معین، اورعیت و افقهیت در چی؟ در حدیث، در نقل. و اگر میاد بگید نه هر قیدی قدر متیقنش به اون اخیر متصله به اون میخورد و نسبت به اونای دیگه مثلا تقیدش اثبات نمی شود، از این جهت نه اونا مطلقه فرض، ولی این احتمال شاید هم ظهور عرفی این باشه که این قیود به همه اینا میخوره. یه مطلب دیگه ای هم آقای آخون آخرش به استشهاد کرد.
فرمانشون دو تا چیز شد، یکی این که اعدل فل حدیث یعنی چی؟
استقه فل حدیث با
اعدلو هم با استقه هم با فل حدیث،
بله
همه فل حدیث یعنی چی؟
اعدل فل حدیث هم برای همینه که یعنی ببینید کل عدالت یعنی چی؟ نه نه نه، عدالت یعنی چی؟ عدل یعنی وضع و شیفی موضعه، عدل معناش اینه.
عدل اگه
بگه
همون
گناه نمی کنه
بیشتره،
نه اون یکی از مواردشه. عدل که اونی که میاد به اصطلاح یکی از مصادیقش همونه، ولا عدل یعنی وضع شیفی موضعه، میزان اون عدل چیه؟ جزء استعمالات قرآنی هم هست.
این هم اگه باشه بعد
این
بیشتر بدتره، بعد از فی الحدیث اورا هما میاد، بله. یعنی اورا دیگه حتما فی الحدیث نیست.
چرا؟ نه، قیودی که در موارد عطف میاد قابل اینه که به همه اونا بخوره، ولو به اون چیزی که بعد برش عطف شده. شما در بحث استثناء در عام و خاص اونجا مطرح میکنید که آیا استثناء برمیگرده بالاخیره یا به من یلی یا بالعام، ولو قبل و بعد باشه، نه اینا قابل بحث. یه شاهدی هم مرحوم آقای آخوند بر خودش ذکر کرد، گفت اگر از این جمله استقهما و اوسقهما عموم فهمیده می شد دیگه اصلا جای این نداشت که بعد بیاد سوال بکنه که بعد اگه این رو نداشت چه کنیم. فهمیدید عموم مزیت، عموم مایوج و اقربیت و الالواقع تموم شد، دیگه سوال بعدی معنا نداشت. درسته ها؟ بله؟ چی بفهمیم؟ میدونم اگر عموم راوی خود شنونده ازش فهمیده بود عموم، دیگه دنبالش این سوال رو نمی کرد.
عموم وضعیت در راوی بود،
عموم وضعیت در راوی. یکی از تفاوت ها همین، اونایی رو که امام قبلا ذکر کرده بود، استقیت، اورعیت، اوسقیت، نمیدونم چنین، همه صفات راوی بود. جای این سوال بود که اقربیتی که نه به حساب صفات راوی، به حساب صفات روایت پیدا بشود، اونا هم هست؟ امام فرمود بله، خذ به مشتهره بین اصحابک، مشتهره دیگه صفت راوی نیست، صفت روایته. خذ به ما وافق الکتاب، خذ به ما وافق خالف العامه، اینا همه دیگه صفات روایته نه صفات راوی. پس جای این سوال باقی است، ولو از صدر روایت عموم فهمیده باشد، عموم در مورد صفات راوی رو فهمیده است نه صفات روایت را، جای سوال بوده و سوال کرده. و به هازا یعلم که اشکالات مرحوم آقای آخوند استدلال شیخ را از بین نمی برد. شاید دیگه اون استظهاره، نه فرض کنیم اولی کلام این که اشکال که شما فرض میکنید این ظهور داره، میایید سراغ معارضه با ظهور زید، ظهور ظهورش اینه. بله اگر اون نبود که دیگه نیازی به اون حرفای دنبالش نداشت. بله بله اینا بحث ظهوره و اشکالی نداره. این تا اینجا استدلال شیخ برای تعدی، یعنی حالا دیگه از این روایت میفهمیم آقا هر گونه خصوصیتی که در روایت بوده باشد که یوجب اقربیته الی الواقع فهو مزیتون که مرجعتون، نوبت به تخییر نمیرسه. حالا بر مبنای شیخ و دیگران، نه مبنای مرحوم آخوند. بله آقا ها، اون اشکال آخری سر جا خودش، داریم بحث شیخ را رو فرض استناد به روایت عمر بن حنظله. بله در روایت آخر کار دو تا اشکال مطرح شد که اون گفتیم غیر قابل ضبطه، ولی روی این بیانات اول مرحوم شیخ تنها به این، بله استدلالات دیگری هم داره، تنها به این استدلال اکتفا نمی کنه. اشکالاتش مرحوم آخوند لمیته، ولی میتونیم بگیم یشکل بر شیخ به یه بیان دیگری که آی شیخ شما میخواید بگید پس ظاهر از لفظ خز به استقه ما و اوسقه ما، یعنی هر چیزی که موجب ترجیح بشه از نظر وصول الی الواقع، کل ما یوجب کذا، در حالی که خود روایت، حالا این یه ظهور، اما در مقابلش بعد میپرسه از این جهات مساویان چی؟ دو سه تا مرجع دیگر، بعدم آخر کار میگه توقف حتی تلقا امامت، قف حتی تلقا امامت، او تخیر متخیر مخیری. اگر این عموم از اول بود نوبت دیگه به تخییر و توقف نمی رسید، نوبت به مرجعات دیگر. حالا میگید اون مرجعات دیگر از نظر ترجیحات روایت است نه راوی، اما اگر این ترجیح راوی به ای نحوه کافی بود هیچ وقت نوبت نمی رسید به توقف و یا تخییر حتی تلقا امامک.
این از کجای حدیث استفاده میکنید؟
چون زینش دنباله حدیث،
این دلیل برای نیست اگر عمومیت نباشه از تخییر که حرائیت نباشه حتما بر تلقا امامک باشه.
بله در جایی که هیچی نباشه، نه تنها این دو جهت، در حالی که خود روایت میگه اگر این دو جهت نبود تلقا امامک،
این دو جهت مهمه، باید باشه.
ها این دو جهت معلوم میشه خصوصیتی داره، عموم نداره.
نه از کجا عمومش مطمئن؟
اگر داشت اونا هم موجب ترجیح میشد خب باید اونا رو بگه بعدش، و جایی هم نیست که نباشه. یکی این ترجیحات مختلفی که بعدن هم میشمارن اینا یک قابل ترجیح باشه، چیزی باقی نمیموند. و به عبارت دیگر اگر این ترجیحات عمومیت داشت، حالا چند تاشو ذکر کرد، راوی هم گفت از این جهات مساویان با هم، اونی که مساویان اون موارد ذکر شده رو گفت، باید آخر کار بگه وقتی رسید به این که این میگه اینا مستحب بودن اینا مساویه، بگه بسیار خوب هر چه ترجیحی بود انجام بده، لااقل این کلیت را آخر کار باید منتهی به این کلیت بشه، نه منتهی به توقف یا تخییر. این کلیت رو باید یادآوری بکنه، یه قاعده کلی بده دست راوی شنونده. اگر مورد نظر امام خلاصه این بود که به اصطلاح سرانجام هر مرجحی رو باید اخذ بکنه، کلیت مرجحا، وقتی این دو سه تا رو هی راوی گفت مثل هم مثل هم مثل هم، باید امام جواب بده هر گونه ترجیحی بود اخذ کن، نقف و تخیر. این نشون میده این عمومیت نداره، یه همچین دستور عامی نسبت به اخذ ای شیء یکون مرجحا نداریم. نکته دومی که میشود تحلیل کرد که چی؟
لعلت و فضی روایاتون ما واقعا هیچ عقایی تر واقعی نتونیم درست کنیم، یعنی همه اکنان شبیه همه هم از نظر زمانی
میدونم ما این عبارت اخیری که عرض کردیم نمیتونیم درست کنیم. امام بگه کلیتشو بگه هر جایی که بود بگیر یا نه، اونایی که میتونیم
عمومش فهمیده
شد، نه عمومش دنبالش رفع سراغ ترجیحات دیگر. آخر کار باز میگه از اینایی که گفتید مساوی هم، نمیگه از هر جهت مساوی هم، میگه از این نظر ترجیحاتی که گفتید مساوی هم.
صفات راوی که میگه از هر جهت،
بله،
مساوی هم از دان مرجیان هیچ فرق هم نداره. اونجا ظاهرا عموم فهمید راوی،
عموم نه، در راوی هم عدلان مرزیان که از این دو نظر با هم تفاوتی ندارن، در عدالت و مرزیان بودنشون هیچ کدوم به اصطلاح سبقتی بر دیگری ندارن، شدیدتر و قویتر از دیگری نیستن، نه هیچ گونه تفاضلی ندارن، این توش نیست. بنابراین اگر این قضیه کلیت داشت، امام آخرش ارجاع میداد به کلیش، اون وقت وقتی کلی میگفت دیگه اصلا فرض این که راوی بیاد سوال کنه مثلا این که آقا از همه جهت مساویان با هم، نمیشد فرضش، برای اینکه نمیتونه تشخیص بده که بگه هیچ تفاضلی نیست در هیچ کجا.
اگر هم میشد به ما یک فرض اول کلیت بفرمایید، بعد حالا اگر همه چی مساوی بود
اون وقت مثلا. نکته دیگری که اینجا هست، بسیار خوب، شما از اصدقیت و اوثقیت میفهمید اقربیت الالواقع، اقربیت الالواقع موجب ترجیح میشه به چه حساب؟ آیا اینکه شخصا برای هر شخصی ایجاد ظن میکنه، ظن شخصی، و از این جهت اون ظن شخصی ملاک واقع میشه، یا همین اندازه که احتمالش به نظر ناظر کسی که میخواد به این روایت عمل کنه اقرب میشه، یا از این جهت که غلبه نوعیه چنینه که نوعاً غلبه داره مطابقت با واقع. ببینید این ترجیحات این نیست که فقط امام بخواد در بره از قضیه یه راه فراری باقی بگذاره، بلکه ملاک داره، بی جهت که نمیگه امام. پس بنابراین خودتون دارید میگید به بلاک اقربیت الالواقع. اقربیت الالواقع چجور میشه که ملاک میشه؟ یه وقتی میگه چون معمولا وقتی این صفت این چنین و داشت و اقربون الالواقع، من ناظر ظن شخصی پیدا می کنم حاضاه و صدق، این درسته و اون یکی نادرست، این یه جور ملاک. یه وقتی این است که نه نفس اقربیت الالواقع ملاک باشه برای اخذ به او، یه وقت نه اقربیت نوعیه که نوعاً در این موارد زن نوعی ناظرین به اینی که هازا و از صدق
فرقش
با عمومیت
چی میشه؟ چی میشه؟
عمومیت داریم میگیم، ولی این عمومیت به چه لحاظ میشه مرجع؟ عموم میگید عموم، ولی در همین مورد از کجا میفهمید؟ میخواد از این دو روایت استنباط کنید دیگه. خود این دو روایت در مورد خودش یعنی استقیت و اوسقیت، این به چه مناسبت شد مرجع؟
نوعاً.
چرا؟ نوعاً چی؟
اون در هر روایت ما نوعاً استقیت باشه،
نوعاً استقیت باشه.
نوعاً هر روایت ما نگاه کنید ببینید این روایت راویش صادق هست، راویش موثق هست، بهش عمل میکنی، اقربیت در واقع
نشد. توجه نکردید خود این دو مورد روایت میگه مرجح رو چشممون. شما هم گفتید میفهمیم، شیخ گفت، این شیخ گفت اینجا، شما این شیخ، شیخ گفت این لا لیس الا لاقربیت الالواقع. میگیم اقربیت الالواقع به مقداری که یوجب ظن شخصی یا به مقداری که یوجب ظن نوعی یا صرف الاقربیه به ما هو اقربیه مرجعون، سه احتمال کدومشو میگید شما؟ حالا اگر بخواید توسعه بپذیرید باید اول اینشو روشن کنید، از اون حیث توسعه بپذیرید، و اینش نامعلوم خود این و روشن نیست از این نظر. پس چگونه اگر آمدید احتمال سوم اقربیت به ظن نوعی الالواقع؟ بسیار خوب، هر جا این چنین بود که نوعاً قلبه مطابقت داشت از نظر نوع و موجب زن نوعی می شد، اونجا رو می تونید بگید اون مرجحون به این شکل. اما نمی دونیم، همینقدر که ندونیم این را مجرد و شک کافن در این که بگیم حجت نیست، چون حجیت باید اثبات بشه و شک در حجیت مطابق با عدم حجیته. حالا این انشالله باز فردا توضیح میدیم که دیگه آقای دیانت نیمخیز شده تا نیمده تو صورت من باید
نه بیشتر